و تفصیل المسئله ان شک فی الفعل صادر من غیره. بحث ما در مورد این بود که آیا منظور از اصالت الصحت فی فعل الغیر جریان اصل صحت به معنای حکم به صحت در واقع و نفس الامر است، یا به معنای حکم به صحت در نزد فاعل است. من دیشب داشتم براءت میخوندم، تقریبا اواسط شبهه محصوره، اونجایی که شیخ ادله خودشو میگه، یک صفحه به این بحث استناد کرده بود به یه مناسبتی برای اینکه مخالفت قطعیه عملیه پیش میاد یا نمیاد، دو جا اومده که تو علم اجمالی قطع و زن جل اول، یکی همین شبهات محصوره اومده به همین بحث اینجا اشاره شده بود و ندونستن بحث اینجا اصلا بحث اون قسمت کلن نامفهوم بود. این تعلیقایی هم که وجود داشت غالبا نامفهوم بحث رها کرده بودن، چون احتمالا آقایون همون زمان این قسمت ها نمیرسیدن، چون غالبا تایی رسال خونده نمیشد، خیلی بحث و نامفهوم گذاشته بود. مصنف فرمودن که ظاهر مشهور این است که منظور از حمل بر صحت، حمل بر صحت در واقع و نفس الامر است. یعنی چه حمل بر صحت در واقع نفس الامر؟ یعنی این عملی که از این فاعل صادر شده است واجد تمام اجزا و شرایط در واقع بوده است. اما ظاهر عبارت بعضی از فقها این است که منظور از حمل بر صحت، حمل بر صحت در نزد فاعل است. دیروز گفتیم حمل بر صحت در نزد فاعل یه جا مفید فایده است، و اون این که ما احکام ظاهریه دیگرانو در حق خودمون حکم چی بدونیم؟ واقعی بدونیم. لذا در همون قسمت شبه محصوره است که اگر یک نفر امام جماعت بیسته و ما شک داشته باشیم که آیا او جنوب هست یا جنوب نیست، به خاطر اینکه اون لباسی که مشترک بین این مأموم و امام بوده، این احتمال جنابت امام هم داده می شود. در اینجا ما بنا رو بر صحت میذاریم، بنا این که میگیم که این امامی که پیش نماز وایستاده از تمام شرایط یک پیش نماز برخوردار است. خب در اینجا این حکم به صحت، صحت در نظر فاعل اگر باشد، الان امام فی حد نفسهی در حق خودش نمیتونه از عدم جنابت جاری کنه، خودش فی حد نفسهی میتونه. صحت در نظر فاعل این است که امام از دید خودش پاک است، از دید خودش طهارت دارد. بعد بگیم این حکم ظاهری که در حق امام ثابت شده است در حق ما حکم واقعی است، یعنی ما واقعا امام رو چی میدونیم؟ برخوردار از طهارت میدونیم، خب میتونیم بهش اقتدا کنیم و نماز بخونیم. بعد از این مصنف هم بودن که ول مسئلت و محل و اشکالن. از طرفی کلام اصحاب مطلق است، در تمام موارد اصالت و صحت جاری میکنن. از طرف دیگه دلیلی که مشهور ذکر میکنن برای حجیت این قاعده، این دلائلشون قدرت چندانی ندارد، چون دلیل اینها یا اجماع است یا اختلال نظام است. اجماع، اجماع قولی اگر باشد که با وجود مخالف معتبر نیست، یا به تعبیر بعضی رفقا دیروز مدرکیه. اجماع عملی اگه باشه، خب ما میگیم این که بگیم که اغلا حتی در جایی که بدونن این فاعل اعتقاد به این شرط ندارد، بعد بگیم که اینا میگن که او شرط رو رعایت کرده، این بعیده که من میدونم که این ذابح اصلا اعتقادی به روبه قبله بودن حیوان ندارد، بعد حیوان رو ذبح شرعی کرده، ما نمیدونیم اینو روبه قبله قرار داده بود یا نداده بود، بعد بگیم که حمله بر صحتش اینه که بگیم روبه قبله قرار داده بود. ها اینی که اصلا اعتقاد نداره، ما چی رو حمله بر صحت کنیم؟ اما مسئله اختلال نظام هم، اونم نمیتونه مدرک برای قاعده باشد مطلقاً، چون میتونیم اختلال نظام رو با حمله بر صحت در بعضی از موارد دفع کنیم. به تعبیری پیشگیری از اختلال نظام متوقف بر جاری کردن اصل صحت در همه موارد و مصادیق نیست. بعد مصنف در پایان یه تحقیقی ارائه میدن، همون جور که پایان جلسه دیروز گفتیم، این تحقیق یه نحوه موشکافی کردنه، قضیه رو خیلی جزئی نگری کردن است و کسی در اصل صحت اینگونه جزئی برخورد نمی کند. کل بیان مصنف این است که انسانی که ما نسبت به رفتارش شک داریم، یه شخصی یه حیوانی رو ذبح کرده، ما شک داریم که ذبح او آیا به نحو صحیح بوده است، تمام اجزا و شرایط لازم رو رعایت کرده یا رعایت نکرده است، ما نسبت به این شخص از سه حالت خارج نیستیم: یا ما علم داریم به این که او تمام و اجزا و شرایط و عالم است، یا علم داریم به این که او آگاه نیست، یا نسبت به وضعیت او جاهل هستیم. ببینید برای من اتفاق افتاده، مثلا شده مثلا شمال رفتیم سر استخ ماهی بگیریم یا رفتیم مرغداری مرغ بگیریم، طرف دوتا مرغ از داخل مرغداری برداشته آورده، بعد میگه حاجی بکشم، بعد میگه که بکشش، بعد نگاه به ریخت طرف که میکنی میبینی این اصلا در عمرش رو به قبله نمیدونه کدام طرف هست. به قول امروزیات یه فشارش بدی یک کیلو تریاک ازش میریزه، معتاد اونجا گوشه افتاده، اصلا فرق براش نداره که، یعنی تو مرغداری یه دونه موکت میندازه کنار مرغا میخوابه انگار مثلا در هتل 6 ستاره خوابیده، حال میکنه با خودش یه دنیا و یه عالم دیگه داره. خب اینجا آدم نهایتش اینه که جاهله به حال این شخصه، اصلا نمیدونه من این که این آدم اصلا ذبح شرعی حالیش میشه نمیشه، این اصلا شرایط ذبح شرعی حالیش هست یا حالیش نیست. خب در این موارد تکلیف چیه؟ مصنف میگن در اون حالت اول، در حالت اول یعنی کجا؟ اونجایی که ما میدونیم این آدم عالم به اجزا و شرایط است، این آدم نسبت به مسائل شرعی آگاه هست و پیاده نیست، بگه این سوالت دارد. یه حالتش این است که ما میدونیم اعتقاد من با اعتقاد او مشترک است. یعنی چه اعتقاد من با اعتقاد او مشترک است؟ یعنی هر چی رو من جز میدونم اونم جز میدونه، هر چی رو من شرط میدونم اونم شرط میدونه. مثلا من میگم آلت ذبح باید حدید باشد، او هم اتفاقا اینو قبول داره، باهاش هم که صحبت میکنه میگه آره چیه کاردای جدید در اومده، چاقو برای کشتن حیوان دیگه باید آهنی باشه دیگه. خب در این موارد او ذبح شرعی انجام داد، من شک میکنم که آیا این عمل ذبح شرعی را با آلت حدید انجام داد یا نه با آلت حدید انجام نداد. مصنف میگه در این موارد اصل صحت 100% جاری میشود، هیچ مشکلی نیست، چون حمل بر صحت چه به اعتقاد فاعل باشد چه به اعتقاد حامل که همون شخص شاک است باشد، علی حالا نتیجه شکیه دیگه. الان حمله بر صحت در نزد حامل معناش چیه؟ یعنی با حدید کشته است. خب حمله بر صحت در نزد فاعل به چه معناست؟ یعنی با حدید کشته است، لذا هیچ مشکلی ندارد. این حالت اول. اما حالت دوم در جایی که ما میدونیم اعتقادش با اعتقاد ما یکی نیست، ما میدونیم اعتقادش با اعتقاد ما یکی نیست. اینجا دو حالت دارد، اونجایی که من میدونم اعتقاد فاعل و انجام دهنده کار با اعتقاد من یکی نیست، این دو حالت دارد. یه حالتش اینه که بین اعتقاد او با اعتقاد من تباین وجود دارد، به تعبیر دیگه نقطه اشتراک و تصادقی وجود ندارد، من قائل به این هستم که نماز ظهر باید به اخفات خونده بشه، آهسته خونده بشه. او اعتقادش این است که نماز ظهر باید با جهر خونده شود. حالا اعتقاد اون با اعتقاد من قابل جمعه، نقطه اشتراکی نداریم. اما یه موقعی من اعتقاد دارم که نماز ظهر باید به اخفات خونده بشه، اما او اعتقاد دارد که همونطور که اخفات میشه جهرم میشه. در اینجا ما هر دو در اخفات مشترک هستیم. ما هر دو در اخفات، یا مثل مثالی که زدیم در مورد آلت ذبح، من اعتقاد دارم که فقط حدید، او که فاعل و انجام دهنده کار است میگه بل حدید او به غیری. خب باز در حدید ما با هم چی هستیم؟ مشترک هستیم. در جایی که اعتقاد او با اعتقاد من نقطه اشتراک و تصادقی ندارد، تباین هستند، خب حمله بر صحت به معنای حمله بر صحت در واقع و نفس الامر معنا دارد. حمله بر صحت به معنای واقع و نفس الامر یعنی هر چی من اعتقاد دارم او رعایت کرده. او اصلا به چیزی که من اعتقاد دارم اعتقاد نداره که بخواد رعایتش کنه. که اینجا حمله بر صحت فقط یه معنا میتونه داشته باشه، حمله بر صحت در نزد چی؟ فاعل. خب حمله بر صحت در نزد فاعل کجا فایده دارد؟ باز دو حالت دارد، یا ما اعتقاد داریم که احکام ظاهریه در حق دیگران در حق ما احکام واقعی است، خب در اینجا مفید فایده است، چون حمله بر صحت در نزد فاعل نتیجهش می شود حمله بر صحت در واقع. اما اگر بگیم احکام ظاهریه در حق دیگران در حق ما احکام واقعی نیست، این حمله بر صحت برای ما هیچ فایده ای ندارد. اما حالت قبلی نقطه اشتراک دارد. خب در اینجا میتونیم مثل حالت قبلی داشته باشیم، یعنی جایی که اعتقادش با من چیه؟ یکی است. حمله بر صحت شاملش میتونه باشه، یعنی اینکه مانع نداره. به حسب ظاهر کسی که در اعتقاد در یه نقطه با من تصادق دارد و اشتراک دارد میتونیم حمله بر صحت اینجا جاری کنیم، مانع ندارد. مثل بخلاف اونجایی که اعتقادش اصلا با اعتقاد من قابل جمع نیست، مانع داشت، حمله به صحت میشد عمل به ظاهر حال. اینجا میشه به ظاهر حال عمل کرد، به این حالت که بگیم که نه، او هم شرایطی که مد نظر من بوده رو رعایت کرده است. اینا همه حول محور اول بود. اولین حالت چی بود؟ علم دارم که فاعل و انجام دهنده کار از اعتقادات و آگاهی های صحیح برخوردار است. گفتیم این سه حالت دارد. حالت اولش چی بوده؟ اینه که اعتقاد او با اعتقاد من مطابق است. حالت دومش این بوده است که اعتقاد او با اعتقاد من مطابق نیست. اما اونجایی که مطابق نیست دو حالت داشت، یا تصادق ندارن، نقطه اشتراک ندارن، یا نقطه اشتراک دارن. اونجا که نقطه اشتراک ندارن دو حالت داشت، یا نظر ما این است که احکام ظاهری دیگران در حکم احکام واقعیه هست، یا در حکم احکام واقعیه نیست. حالا میریم حالت دوم قسم اول. حالت دوم قسم اول این است که ما میدونیم که او باشه، میشه حالت سومش. ما جهل به حال او داریم، ما اصلا نمیدونیم اعتقاد او چیه که بدونیم اعتقادش مطابق ماه یا مخالف ماه. اگه مخالف ماه نقطه اشتراک دارد یا نقطه اشتراک نه، ما جاهل به حال هستیم. براشه می اینجا هم ظاهرن اصل صحت جاری می شود، چون عمل به ظاهر حال است. برمی گردیم سر قسم دومی که تو اول بحث داشتیم. من میدونم که او جاهل به حال است، من میدونم که او از اعتقادات صحیح برخوردار نیست. اینجا میشه اصل صحت جاری کرد. اگه به ظاهر حال عمل کنیم، اگه ادله اختلال رو پیش بکشیم، خب میشه دیگه.
صحت عامل میشه
دیگه، هیچ تفاوتی نداره که شما هیچی نمیدونیم دیگه. اصلا نمیدونیم که او اعتقادش چیه که بگیم صحت در نزد فاعل، ما نمیدونیم، ما میدونیم او جاهل است، از اعتقاداتی برخوردار نیست که بگیم صح اندهو. نه بالاخره ما نمیدونیم، اعتقادات صحیح نداره که بگیم که چون اون روز گفتیم ان اعتقاد یعذر فیها، حالت آخر هم این بوده که مجهول الحال باشد. این قسمای آخری رو مرحوم شیخ به قول خود ما خیلی شلشلکی بررسی میکنه، همه رو کنهو به حسب ظاهر حال از صحت و جاری میدونه. مشکل شیخ در کجاست؟ در اونجایی که من بدونم اعتقاد طرف چیه و بدونم اعتقادش با اعتقاد من یکی نیست و نقطه اشتراکی هم بینشون نباشد، احکام ظاهریه در حق دیگران هم در حق ما احکام واقعیه، اینجا رو گیر میده. لذا میگه در اینجا مشکلی گذشته است. کلام مشهور مگه مطلق نبود؟ مشهور مگه در تمام این صور اساس سر... اینجا میگه ما نمیدونیم چرا اساس سر جاری کردن. جواب شیخ هم اینه که شک دارم دیگه، نمیدونم که او اعتقاد من رو رعایت کرد یا نکرد دیگه، اعتقادش خلاف اعتقاد منه، نقطه اشتراک داره اما نمیدونم اون نقطه اشتراک رعایت کرد یا نکرد، این شک دیگه. نقطه اشتراک دارم نمیدونم رعایت کرده یا نکرده است. خب جواب شیخ هم در اینه که مشهور قاعده صحت رو به صورت یک امر بسیط میبینن، اصلا این موشکافی کردن ها ذیل قاعده صحت وجود نداره. مگه قاعده صحت تسهیلن علال عباد نیست؟ مگه قاعده صحت در جاهای به درد ما نمیخوره که کنهو به بنبست خوردیم دیگه؟ این نحوه تحلیل ها اصلا ذیل قاعده صحت دیدنش معنا ندارد. عبارت میخونم بعد میگم بنویسید. و تفصیل المسئله ان شاک فی الفعل صادر من غیرهی، عبارت داشته باشید، انسانی که شک میکند در فعلی که صادر شده است از دیگری، از سه حالت میگه خارج نیست، اما ان یکونه اون شاک عالمن به علم الفاعل به صحیح الفعل و فاسدهی، بالای به صحیح الفعل و فاسدهی بنویسید، یعنی میداند که فاعل و انجام دهنده عمل از تمام شرایط تحقق عمل به گونه صحیح اطلاع و آگاهی دارد و لذا عمل صحیح را از عمل فاسد تشخیص می‌دهد. اگر ما بهش مراجعه کنیم میدونه، میگه این زبشری درست نیست، این زبشری درست هست. چرا درست نیست؟ رو به قبله نبود، آلت حدید نبود، اوداج اربعه قد نبود، اینو قشنگ مسلطه. و اما ان یکون عالما به جهلهی، ضمیر داخل یکونه میخوره به شاک، ضمیر به جهلهی میخوره به فاعل، اما ان یکون عالما به جهل فاعل و عدم علمهی. الان برای خود ما اتفاق میفته ابراهیمی، یه بند خدا اینجا هست مش محمد بخور چیز کاملا مسلطه، دقیقا میدونه مستحبات و مکروهات زبشری هم بلده، اما اون طرفش بچه های داداشش هستن هیچ جالیشون نیست، یه دقیقه سرتن برگردین رو رعایت نمی کنن. فقط میخواد سر حیوانو ببره بنزه کنار، پنج تا گوسفند جلوش میندازه تون تون میخواد ببره، کیف میکنه، پوستش هم میخواد بکنه، انقدر با عجله همه رو لاش میکنه، اما خودش نه. خب حالا شما الان بهش زنگ زدی، درسته؟ بهش زنگ زدی برام یه گوسفند بگوش، زور میام ازت میگیرم، بعد میری اونجا، بعد میبینی که اینجا خون ریخته، اینور خون ریخته، بعد میگی نکنه اینا اینوری کشته باشن گوسفندو، شک میکنه رو به قبله بوده یا نبوده. بس سوال میکنه میگه کی گوسفندو کشت؟ خودش مثلا اون آقایی که وارد مسلط میگه من کشتم. شما در اینجا اصل صحت جاری میکنه؟ میگه نه دیگه، ایشون که متعبد هست و رعایت میکنه. اما یه موقع میگه آجی من یه لحظه بانک کار داشتم، این بچه داداشم کشت. اینجا ما میدونیم که این آدم جاهله، این آدم اصلا پایبندم نیست، اطلاعات و آگاهی کامل نداره، اصلا صحیح رو از فاسد تشخیص نمیده. اما ان یکون عالما به جهل اون فاعل و عدم علمهی، بالای عدم علمهی بنویسید، یعنی او از شرایط تحقق عمل به گونه صحیح اطلاع و آگاهی ندارد و لذا عمل صحیح را از عمل فاسد تشخیص نمی‌دهد. گفتم به رفقا که بنده خدای شمال گوسفند می‌کشت رو به قبله نبود، من بهش گفتم که گوسفند رو بر رو به قبله بکش، یا قاره حاجی رو به قبله باشه که خیلی ثواب داره. اصلا اطلاع، ما میگیم که آدم عامد نیست اما اطلاعات کافی هم نداره. مردم هم متاسفانه غالبا اطلاعاتی از احکام شرعی ندارن، مشکل هم به ما برمیگرده یا رب بود، چون ما باید برای مردم احکام شرعی رو بگیم به مناسبت ها. ما هم امروز احکام شرعی گفتن رو کسر شن میدونیم و اینکه بی سوادی میدونیم. اگر اینجوریه پس نعوذ بالله امام صادق علیه السلام بی سواد بوده، ما باید بگیم به مردم دیگه. حالا اگه میخوای بی سوادم نباشی اشکال نداره حکم شرعی رو یه مقدار استدلالی تر بگو، مردم هم احساس کنن که حاجی هم یکم حرف حالیش هست. حالا بگیم بهشون وقتی طرف نمیدونه، مردم هم استقبال میکنن. شما توی ماه مبارک رمضان بیا برای مردم همین مسائل ذهب شرعی رو بگو. اون موقع کتاب اطعمه و اشربه میخونیم لمعه، به رفقا گفتم شما یه ماه رمضان بگو آقا من امسال میخوام 10 دقیقه اول بس هم در مورد آداب اکل و شرب بس کنم. مردم استقبال میکنن چون مبتلا بهشون در زندگی هست. خب و اما ان یکون جاهلا به حالهی، بالا جاهلا به حالهی بنویسید، یعنی شاک از وضعیت فاعل آگاهی نداشته و به تعبیری فاعل مجهول الحال می باشد. خب اما حالت اول چی بود؟ این که ما می دونیم این فاعل انسان اهل اطلاع است، احکام شرعی رو بلده، آگاه هم هست. فا این علم به عملهی به صحیح و الفاسد به علمهی، فا این علمه کی علمه شاک به علمهی، علم کی؟ فاعل. به صحیح و الفاسد، من میدونم که این آدم انجام دهنده کار صحیح رو از فاسد تشخیص میده. این سوالت دارد، اما ان یعلمه به مطابقت اعتقادهی لاعتقادش شاکه، بله به مطابقت اعتقادهی بنویسید، به تعبیری بین اعتقاد شاک و فاعل توافق وجود دارد. مثلا هر دو عربیت را در تحقق عقد نکاح شرط می دانند و یا هر دو در تحقق ذبح شرعی استفاده از آلت حدید را شرط می دانند. عبارت کتاب، او یعلمه، کی یعلمه؟ شاک مخالفتهو، ضمیر مخالفتهو به چی میخوره؟ مخالفت اعتقاد فاعل را، بالای مخالفتهو دراز کن پادای ابراهیم، پاد درد میکنه، خب یه رو صندلی بشینید. خب با بالا مخالفته او بنویسید، یعنی اعتقاد فاعل برخلاف اعتقاد شاک می باشد. مثلا فاعل برخلاف شاک بلگول عربیت را در صیغه عقد نکاح شرط نمی داند، و یا برخلاف شاک در تحقق ذبح شرعی استفاده از آلت حدید را شرط نمی داند. خب مورد سوم، او یجهل الحاله، یا جاهل می باشد شاک نسبت به حال. یعنی چه؟ ابراهیمی از یه طرف میگیم آگاهی و اطلاع داره، اما از یه طرف میگیم جاهله. ما میدونیم که او انسانی است که اعتقاد دارد، انسانی است که پایبند به شریعت هست، اما در مورد این مسئله اعتقادات اونو نمیدونیم. بالا یجهل الحاله مثل، یعنی با اینکه فاعل پایبند به احکام شرعی می باشد، ولیکن ما در این زمینه خاص از اعتقادات او آگاهی نداریم. مثلا نمی دانیم که او در تحقق عقد نکاح عربیت را شرط می داند یا نمی داند، و یا نمی دانیم او در تحقق ذبح شرعی استفاده از آلت حدید را شرط می داند یا نمی داند. پس اینجوری شد، یه بار می دونیم شرط می دونه، یه بار می دونیم شرط نمی دونه، یه بارم نمیدونیم شرط میدونه یا نمیدونه. لا اشکال فی الحمل، حمل بر صحت، فی صورت الاولا، بالای لا اشکال فی الحمل فی صورت الاولا بنویسین. چون چرا هیچ اشکالی نداره ما حمل بر صحت کنیم؟ چون صحت در نزد فاعل همون صحت در نزد چیه؟ حامل دیگه. نه، فقط صورت اول از قسم اول. لا اشکال فی الحمل فی صورت الاولا یعنی صورت اول از قسم اول. بالای لا اشکال فی الحمل بنویسید، چون صحیح در نزد فاعل همان صحیح در نزد حامل و شاک می باشد. لذا در هر صورت نتیجه واحد خواهد بود، چه مراد از حمل بر صحت، حمل بر صحت در نزد فاعل باشد و چه مراد از حمل بر صحت، حمل بر صحت در نزد فاعل باشد. اولی گفتم فاعل در واقع باشد مقابلا، حالا اولی هرچی نمیشه دوباره برعکسش بده. اما ثانیتو، حالا ثانیتو بنویسید، یعنی قسم دوم، چی؟ صورت دوم از قسم اول. به تعبیری در جایی که اعتقاد فاعل با اعتقاد حامل متفاوت است، خب در جایی که اعتقاد انجام دهنده کار با اعتقاد من یکی نیست، گفتیم دو حالت داره. دو حالتش چی بود؟ یا نقطه اشتراک دارن یا نقطه اشتراک ندارن. فَإِنْ لَمْ يَتَصَادَقْ، اگه اجتماع نکنن، اعتقادهما به صحت فی فعلن، بالای لم يتصادق میشه یعنی اعتقاد آن دو متباین بوده و هیچ نقطه اشتراکی نداشته باشن، تا اینکه احتمال اجتماع آنها در آن نقطه اشتراک وجود داشته باشد، تا اینکه احتمال اجتماع آنها در آن نقطه اشتراک وجود داشته باشد. خب فَإِنْ لَمْ يَتَصَادَقْ اِعْتِقَادُهُمَا بِالصِّحَّةِ فِي فِعْلَيْنِ كَأَنْ اِعْتَقَدَ أَحَدُهُمَا وُجُوبَ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْآخَرُ وُجُوبَ الْإِخْفَاءِ. آقا این امام جماعت اعتقادش اینه که در نماز جمعه باید جهر بخونی، من معموم اعتقادم اینه که باید در نماز جمعه اخفاء بخونی. میگه فلا اشکالا فی وجوب الحمل علی الصحیح به اعتقاد چی؟ فاعل. اشکالی نداره به اعتقاد فاعل هم کنیم، والا یه فلا چی؟ به اعتقاد الفاعل بسید. اما هیچ راهی برای حمل بر صحت به اعتقاد شاک و حامل وجود ندارد، یعنی حامل نمیتواند بگوید عمل او از تمام اجزا و شرایط لازم در نزد من نیز برخوردار بوده است، چون فرض این است که او اعتقادی به آنچه من اعتقاد دارم ویلگول ندارد. این یه حالت. حالت بعدی، خب اینجا گفتیم باید ببینیم که احکام ظاهری دیگران در حق ما چیه، که الان بعدم میگه. و این تصادقه، ولی این تصادقه میسید یعنی اگرچه، یعنی اگرچه اعتقاد فاعل با اعتقاد حامل و شاک متفاوت است، ولی یک نقطه اشتراکی وجود دارد که احتمال اجتماع آنها در آن نقطه اشتراک وجود دارد، مثلا انسان شاک اعتقاد دارد که تحقق عقد نکاح به صیغه عربی شرط است، ولی فاعل اعتقاد دارد به این که به زبان فارسی نیز علاوه بر زبان عربی محقق می گردد، لذا هر دو در تحقق عقد نکاح به زبان عربی اشتراک دارند. اما فَإِنْ قُلْنَا، که انشاءالله باشه برای جلسه فردا، فَإِنْ قُلْنَا، یه اِنْ قُلْنَا، اِنْ قُلْنَای بعدیم، اِنْ قُلْنَای اول اینه که احکام ظاهریه در حق دیگران و معامله احکام واقعی بشمون، میگیم اگرچه مثلا ایشون به زبان فارسی هم خونده باشه، از دید خودش صحیح باشه، این در نزد منی هم که زبان فارسی رو قبول ندارم اثر دارد، حکم ظاهری ایشون معامل حکم واقعی می شود، یا میگیم نه حکم ظاهری ایشون معامل حکم واقعی نمی شود. اگر گفتیم معامل حکم واقعی می شود، خب حمل بر صحت در نزد فاعل مساوی با حمل صحت در چه واقع است؟ ان شاء الله فردا جمع شد. الحمدلله رب العالمین.